سلام، عرض ادب. امیدوارم حالتون خوب باشه. شما دارید قسمت 20 رود رو تماشا میکنید. ازتون خیلی خیلی ممنونم. این در واقع بخش پایانی هست که سری تقصیر تو نبود رو در واقع به پایان میبره. در مورد موضوع شرم تو این سری صحبت کردیم. راهنما اون یه کتابی بود به همین نام، تقصیر تو نبود، نوشته خانم بورلی انگل، ترجمه خانم سروه ویسی و خانم خدیجه نادری زاده و نشر ارجمند هم این کتاب رو به فارسی منتشر کرده بود. یک سفر طولانی رو با هم دیگه طی کردیم. 8 ایستگاه و 8 قسمت رو و 8 توقفگاه رو پشت سر گذاشتیم. از زاویه‌های مختلف به موضوع شرم پرداختیم و حالا به بخش پایانی رسیدیم که در کتاب اسمش هست خودترغیبی. خب اسمش مشخصه، در مورد این که چطور بتونیم خودمون رو ترغیب کنیم برای ساختن یه زندگی بهتر. ولی برای اینکه این معنا رو بهتر درک کنیم، بهتر تراشیده بشه، باید روش‌های مسمومی که برای ترغیب خودمون یاد گرفتیم رو شناسایی کنیم، خودآگاه کنیم. میخوام بگم که کل مسیری که انگار ما اومدیم تا اینجا، انگار مسیری بوده که از خود تخریبی به خود ترغیبی برسیم و بسیاری از مکانیزمایی که ما قبلا برای ترغیب خودمون استفاده می‌کردیم که کاری رو انجام بدیم یا به دستاوردی برسیم یا به موفقیتی برسیم، عملا اگه خوب بررسیش کنیم می‌بینیم که نه ترغیب سالم خودمون، که تخریب دردناک خودمون بوده. آرتور شوپنهاور یه جمله‌ای داره، خیلی جمله بر من جمله مهمیه. توش میگه که این اوج حماقته که آدم برای بردن در دنیای بیرون در دنیای درون ببازه. و ما بسیاری از در واقع روش‌هایی که برای بردن در دنیای بیرون استفاده کردیم منجر به یک باخت اساسی و دردناک در درون خودمون شده، منجر به تخریب خودمون شده، منجر به قطع ارتباط با خودمون شده. و در واقع تو این قسمت می‌خوایم یه ذره بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. جالبه که تخریب گرایانه ترین روش ها به اسم تعلیم و تربیت انجام شده و عملا جراحت های هیجانی مهمی رو به ما زده و ما شاید خودآگاه نبودیم نسبت بهش که آنچه که بر ما گذشته در واقع نه یک روش سالم برای انگیزش، بلکه یک روش دردناک برای کنترل خودمون بوده. و اینا با هم دیگه دنیای فرق داره، بیشتر بازش میکنیم، بیشتر توضیحش میدیم. یه نویسنده‌ای که من خیلی ازش یاد گرفتم خانم دکتر آلیس میلر هست. ایشون تو زمینه زخمای کودکی خیلی کتابای مختلفی داره، شاید کاراشو خونده باشید. مثلا یه کتابی داره به نام دلهوره‌های کودکی، یه کتابی داره به نام بدن دروغ نمیگوید در رابطه با اثرات تربیت خشن این کتاب، و یه کتاب دیگه‌ای داره که حتی اسمش به نظر من توش درس بزرگیه. اسم کتاب هست غمنامه کودک تیزهوش، غمنامه کودک تیزهوش، و در مورد این حرف میزنه. در واقع پرده از یک رازی برمیداره که انگار تا امروز بهش توجه نمیکردیم، و اون اینه که پشت ظاهر یک کودک تیزهوش که حالا شاید موفقیت هایی هم توی زندگی داره، دستاورد های تحصیلی یا شغلی یا خانوادگی داره، کودکی زخمی و سرکوب شده داره زندگی میکنه و این راز رو افشا میکنه. تو دهه 50 و 60 یه مثال خوب اینه. تو دهه 50 و 60 یه آقایی به نام فردریک تروبی کینگ اومد بر اساس در واقع ایده های خودش، بر اساس فکرهای خودش، یه نظام فرزند پروری رو پیشنهاد داد که اینجوری میشه یه بچه تیزهوش تربیت کرد. و خب خیلی از آدما متاسفانه این نظام فرزند پروری رو انجام دادن و نتیجه هاش هم خیلی دردناکه. دستورالعمل در واقع این آقای کینگ دستورالعملی بود که مجموعه از روان زخم ها رو، مجموعه از تروما ها رو به کودک وارد کنند برای اینکه منجر به موفقیتش بشه، برای اینکه منجر به این بشه که مثلا بهتر عمل کنه، بهتر درس بخونه، بهتر مسئله حل کنه. در واقع دستورالعمل‌های ساخت یک کودک تلاشگر همون غمنامه کودک تیزهوشه. مثلا روشایی که تو برخورد به نوزادها، تو برخورد با نوزادها پیشنهاد میده ایناست. یکیش اینه که بی‌اعتنایی کنیم به گریه‌های نوزاد. یکی اینه که در واقع دیده بشیم اما شنیده نشیم، یعنی اما نشنویم کودک، یعنی کودک دیده بشه اما شنیده نشه. پیشنهاد میکنه آقای کین که وقتی کودک مثلا نیازی داره و داره گریه میکنه نوزاد، ما اونجا باشیم که ببینه که ما هستیم اما هیچ اقدامی برای تأمین نیازهاش انجام ندیم. میگه این کمک میکنه بچه تیز هوش بشه. هر مثلا 4 ساعت یه بار بهش غذا بدیم و بچه رو عملا نوزاد رو گرسنه نگه داریم. عدم برقراری تماس فیزیکی یکی دیگه از توصیه های آقای کینگ برای ساخت کودک تلاشگره. رها کردن نوزاد بدون مراقب در محیط بیرون یکی دیگه از باز توصیه هاشونه. و این تازه فقط توصیه در رابطه با نوزاده و یک دستورالعمل پیچیده وجود داره که چطور وقتی کودک بزرگ و بزرگتر میشه انواع جراحت‌های روانی رو بهش وادار کنیم و برای اینکه نتیجهش این بشه کودکی که آنچه رو که ازش میخوان به سرعت یاد میگیره. چقدر دردناکه، یه لحظه بهش فکر کنید. این غمنامه کودک تیزهوشه و خانم آلیس میلر راجع به این حرف میزنه و به نظر من راجع به غمنامه های دیگری هم میشه صحبت کرد. میشه در مورد غمنامه بچه خوب صحبت کرد، میشه درباره غمنامه بچه مؤدب صحبت کرد، میشه درباره غمنامه بچه بامزه و سرگرم کننده صحبت کرد. بچه‌ای که همه زندگیش تقلای مایوس کننده برای دیده شدنه، برای دوست داشته شدنه، برای اینکه اون دیده شدن اصلی در زندگیش جاش خالی بوده یا ازش دریغ شده. میدونید ما داریم راجع به این حرف میزنیم که چطور بسیاری از روش هایی که فکر میکنیم منجر به ترغیب ما میشده برای رسیدن به موفقیت در عمقش بیشترین آسیب رو به ما زده و وقتی کمی واضح تر میبینیمش، کمی شجاعانه تر میبینیمش، رو راست و بدون روتوش، بدون اسامی تربیت و برای خودم خوب بود و اینا وقتی میبینیمش، وقتی با خودمون صادقیم، اون وقت میبینیم که چه بلایی سر ما اومده. و چقدر گفتن این قصه ها به نظر من میتونه کمک کنه. چقدر گفتن این که میدونید چون کی میتونه قصه شما رو بگه غیر از خود شما؟ میدونید و گفتن این قصه، گفتنش به دیگری، نوشتنش تو صفحه مثلا اینستاگرامتون یا هر جای دیگه کمک میکنه که شاید قلب مجروح دیگری احساس کنه که تنها نیست و شاید سرنوشت کودک دیگری که الان در حال بزرگ شدنه با خوندن اون قصه توسط یه در واقع یه معلم، یه پدر، یه مادر یا یه بزرگسال شاید سرنوشت اون کودک بتونه تغییر کنه. پس گفتن از این غمباره نه فقط احساس تأسف برای خود، نه این نیست، تلاش برای تغییر چیزی بوده که غلط بوده و با اسمهای درست انجام شده متاسفانه. حالا وقتشه که ما ببینیمش صادقانه و این فقط در واقع فقط اشتباهات و خطاهای فردی یه معلم خاص توی مدرسه یا یه مثلا یکی از والدین نیست. به نظر میرسه حداقل در جامعه ما این یک امر سیستماتیک بوده، یعنی این زخم، این جراحت‌های هیجانی و عاطفی که آدم‌ها در واقع به صورت نسلی می‌بینن که دارن و مشترک بینشون می‌تونه شاخک‌های ما رو تیز کنه که انگار به صورت سیستماتیک این در واقع اتفاق آگاهانه یا ناآگاهانه اتفاق افتاده. بخش دیگه از داستان اینه که این کودکان تو این فرایند با این جراحت‌ها، با این غمنامه‌هایی که داریم قصه‌شو می‌گیم تبدیل میشن متاسفانه در ظاهر به شهروندانی سر به راه، به بچه‌های رام، به شهروندانی غیر پرسشگر و اصطلاحاً به یک توده خوشخیم. میدونید این جراحت‌های عاطفی عملاً باعث این میشه و اینجاست که آدم میتونه به کل دنیا فکر کنه و ببینه آیا عمدی در واقع تکثیر این جراحت‌های عاطفی وجود داشته یا نه. یه لحظه به در واقع تاریخ مثلا خودمون در همین دهه‌های گذشته نگاه کنیم. ما تو این مسیر سفر در مورد 3 جور سوء استفاده حرف زدیم: سوء استفاده هیجانی، سوء استفاده جسمی و سوء استفاده جنسی. و وقتی یه ذره با شجاعت بیشتری نگاه کنیم قصه‌ای که نسل‌های متفاوت اثر گذروندن، اون وقت چیزی که می‌بینیم اینه که تحقیر آمدانه کودک برای درهم شکستن روانش یک امر عادی و پذیرفته شده در جامعه ما بوده، در نظام تربیتی ما بوده. منظورم اینه که اگر کودکی سعی داشته که منی رو نشون بده، اگر کودکی سعی داشته که شخصیت خودش رو نشون بده یا خودش رو شکوفا کنه یا کاری بکنه یا میدونید یا اونطور که کودک لازمه رفتار کنه، انگار توی یک همبستگی خاموش بزرگسالان اطرافش، نظام خانوادگیش، فامیل‌ها، همسایه‌ها، نظام تربیتی، مدرسه و همه اینها، کارتون‌ها، همه چی انگار دست به دست هم داده تا آخرین ذره‌های عزت نفس و عشق به خود رو تو این کودک از بین ببره. و اسم این فرایند تربیت بوده و اسم این فرایند این بوده که برای خوبی خودش، برای صلاح خودش و برای خیر و صلاح خودش چون این کاری رو داریم انجام میدیم. من میخوام بگم جهنم با نیتهای خیر سنگ فرش شده، جهنم با نیتهای خیر سنگ فرش شده. شکنجه جسمی کودک در طی دهه ها موضوعی کاملا عادی بوده در نظام مدرسه ما، در نظام آموزشی ما، اسمش اسم تربیت بوده و در همدستی متاسفانه بخشی از والدین با در واقع مدرسه انجام می شده. می دونید این بچه گوشتش مال ما، استخونش مال ما، گوشتش مال شما، و اگر بیادبه هر بلایی میتونید سرش بیارید. و این شکنجه جسمی فقط ظاهره، یک تنبیه فیزیکی نداره، اون آشکارترین شکلشه. انواع شکل‌های مختلف این شکنجه جسمی که منجر به تنفر کودک از خودش و از جسم خودش میشه به روش‌های مختلف جریان داشته در مدارس دخترونه و پسرونه. و این هم در واقع قصه ایه که وقتی نگاهش میکنی دردناکه، اما میبینی سالها انجام شده با اسم تعلیم و تربیت، با اسم اینکه روشی برای انگیزشه، روشی برای ساخت انسانهای بهتر بوده. و دوستان جهنم با نیتهای خیر سنگ فرش شده. و سومین موضوع سوء استفاده جنسیه که در بسیاری از خانواده ها انجام شده، در بسیاری از محیط ها انجام شده، اما به اسم آبروداری، اما به اسم رازداری، اما به اسم اینکه کسی نفهمه، آبرومون نره، اون قربانی خودش انگ در واقع اتهام خورده. کودکی که مورد آزار قرار گرفته عملا مواجه شده با اینکه آلوده است و مثل یک راز کثیف باید پنهان کنه خودش رو. و این هم با اسم خیر و صلاح انجام شده، این هم با اسم این که بزرگترها میدونید چیزی رو میدونن که کودکان نمیدونن انجام شده. و باز تکرار میکنم که همه اینها با نیتهای خوب انجام شد و جهنم با نیتهای خیر سنگ فرش شده. و حاصل همه اینها، حاصل همه این چیزهایی که نادانسته یا دانسته انگار به صورت سیستماتیک در طی چند نسل انجام شد و اسمهای خوبی رو هم برای بذر کردن خودش انتخاب کرد چی بوده؟ حاصلش در یک جمله اینه: اصیل بودن در چنین فرهنگی و در چنین نظام تربیتی مایه شرم و سرچشمه استرابه. و اگر اندکی لایه‌های روان و ماسک آدم‌ها رو کنار بزنید، پر از ترس وجودشون و تولید یک عالم ترس و انباشت یک عالم ترس در درون آدم ها رو میتونید ببینید، آشکار میتونید ببینید. حاصل در واقع این مسئله، نتیجه این در واقع این سنگ فرشی که اون جهنمی که این سنگ فرش با نیتهای خیر ما رو درش میبره و میرسونه، جهنمی پر از ترسه. ترس هایی که تمام وجود آدم رو فلج میکنن، ترس از آزادی، ترس از آزادی. کودکانی که تو این شرایط بزرگ میشن از آزاد بودن میترسن. ترس از صمیمیت، از مهربانی، از صمیمیت حتی نسبت به خودشون میترسن. ترس از خوشبختی، ترس از فهمیدن، ترس از اینکه بفهمی چیزی رو و این فهم جدید اون چیزهای امنی که فکر میکردی درسته رو به خطر بندازه. ترس از سوال، ترس از سوالی که بیاد و جوابهایی که فکر میکردی درسته رو با خودش ببره. ترس از رشد، ترس از عدم قطعیت، ترس از اینکه اون امنیت بسته خودت رو بذاری کنار و برای رشد خودت وارد فضای ناامن بشی. وارد منظورم از ناامن ناشناخته است. وارد فضایی از فکر بشی، از ایده بشی که برات آشنا نیست، اون جوابای همیشگی که همیشه فکر میکردی درسته اونجا کار نمیکنه، مجبور به جستجویی، مجبور به کنکاشی، ولی این جستجو شروع نمیشه چون ما اساسا یاد گرفتیم که بترسیم از ناشناخته، یاد گرفتیم که این چیزی که ما رو امن نگه میداره چیزیه که باید به هر قیمتی نگهش داشت و به هر قیمتی تقدیسش کرد. و سوال اینه، یادتونه که نیچه میگفت تو اپیزود مرگ و زندگی میگفتیم که خطرناکترین شکل زندگی ایمن زیستنه. و سوال اینه که اگر همین حاشیه امن که عمری از ترس در اونجا چادر زدیم و عمری اونجا داریم سپری میکنیم باعث مرگ ما باشه چی؟ ترس از دیگری حاصل این همه در واقع این شرایطی که از قصه ای که از سر گذروندیم ترس از دیگریه و در دردناکترین شکل خودش ترس از خود. این بچه ها ما یاد میگیریم که از خودمون بترسیم، یاد میگیریم که با خودمون در ارتباط نباشیم و همه اینها پشت در واقع نقاب خیر و صلاح. اما نکته اینه که پشت این ترس زیر هزاران لایه ترسی که جاهای مختلف انگار روی ما ریختند، زیر این همه آوار ارزشمندترین و اصیلترین بخش شما پنهان شده. اون خیشتن اصیلی اونجا پنهان شده که شاید سالهاست باش در ارتباط نیستیم، برای اینکه ترسیدیم ازش، برای اینکه از ناشناخته، از سوال، از آزادی، از صمیمیت، از فهمیدن و از خودمون ترسیدیم و راه رسیدن، راه آواربرداری از این همه، آواربرداری و رسیدن به این خیشتن در واقع اینه که با ترس مواجه بشیم. یه بار به بحث اولمون فکر کنیم، ممکنه کسی در ظاهر خیلی آدم موفقی باشه ولی وقتی ریشه موفقیتش رو دنبال میکنی به ترس میرسی، نه به عشق. یعنی انگار کل مسیری که اومده مسموم بوده. انگار فکر کنید کسی برای ترس از کافی نبودن پوست خودش رو کنده، یک شکنجه مدام، یک نفرت همیشگی از خودش رو درونی کرده و بازتاب داده و البته که گزارشی که رو میز رئیسش میذاره گزارش خوبیه، اما به چه بهایی؟ اما آیا تنها راه انجام دادن یک کار به شیوه درست همین میزان تجربه نفرت از خوده؟ آیا راه دیگری وجود نداره که با عشق، با شفقت بشه آدم خودش رو ترغیب کنه برای انجام دادن یک کار خوب؟ آیا ریشه همه چیز باید ترس باشه و نه در واقع شجاعت؟ آیا میشه جور دیگری این قصه رو و این سرنوشت رو نوشت؟ این سوال مهمیه که میخوایم راجبش حرف بزنیم و در واقع بهش بپردازیم. یه نکته مهم رابطه بین شرم و ترسه. اینا با هم دیگه دوتا همدستند. اگر ما فلج میشیم، اگر موفقیت هامون سمی میشه، اگر شور زندگی از قلبمون میره، اگر به یک خود تخریبی دست میزنیم که داریم دمار از روزگار خودمون در میاریم، احتمالاً اتحادی شوم بین ترس و شرم درون ما شکل گرفته و اینا با هم چطور یک نفرین فلج کننده میسازن؟ ماجرا اینه که شرم سکوت رو در ذهن ما برقرار میکنه که هیچ کس راجع به ریشه اون شرم صحبت نکنه و ترس در سکوته که حاکم میشه. شرم مبصری میکنه برای سکوت و ترس اینجاست که حکم فرما میشه و همه وجود ما رو اینا با هم فلج میکنن و راه و شرمه که در واقع ما رو به سکوت وامی داره و ترس در سکوت دمار از روزگار ما در میاره و راه باطل شدن این نفرین درونی گفتنه. راه شکستن این سکوت اینه که اول از پس شرم بر بیاییم. اگر میخوایم با ترس مواجه بشیم اول باید شرم رو از بین ببریم و چیزی که شرم رو از بین میبره، ضعیف میکنه و استیلاش رو بر وجود ما کاهش میده گفتنه. و چیزی باتر از لحظه‌ایه که انسانی همه شجاعتش رو تو دستش جمع میکنه و دستش رو بالا میاره و میگه قصه‌اش رو، سکوت رو میشکنه چون میدونه، چون فهمیده که تقصیر او نبوده، چون اینو درک کرده. شرم چطور شرم چطور سکوت در درون ما ایجاد میکنه؟ فقط با دوشرم دروغیه که به ما راجع به خودمون گفتن. و اون دروغ چیه؟ 8 قسمت راجع به این حرف زدیم. اون دروغ اینه دیگه، میدونیم اون دروغ اینه که تقصیر تو بوده و این دروغه که باعث سکوت میشه و این سکوته که باعث استیلای ترس میشه. و حالا یه بار مسیری که اومدیم و بهش فکر کنید، این دروغه که باید افشا بشه و بعدش سکوت باید بشکنه. چی زیباتر از دستیه که بالا میره و اسم خودش رو میگه و از شرم شجاعانه حرف میزنه؟ کی زیباتر از انسانیه که قصه ای رو به اشتراک میگذاره با همه شجاعتش و در میان همه آدم هایی که میشنون این قصه، این همدلی رو ایجاد میکنه که من در تنهاییم تنها نیستم، من همزخمی در این جهان دارم، من خیشاوندی در این جهان تیره و تاریک دارم. چی زیباتر از دستیه که بالا بره و در مورد این حرف بزنه که چطور بدنش تحقیر شده و همه عمر خشمی رو نسبت به خودش حمل میکرده که تقصیر خودش نبوده؟ کی زیباتر از انسانیه که دستی رو بالا میبره و سکوتی رو میشکنه و از تربیتی میگه که با نیتهای خیر و صلاح انجام شده اما ویران کرده، اما فلجش کرده خودش رو و جامعهش رو؟ و چه لحظه زیباتر از اینجاست که انسانی از پیله خودش بالا میاد؟ قصه شما چیه؟ این قصه و گفتن این قصه کمک میکنه که از نفرین این دالانها کاسته بشه، کمک میکنه که به قلب ترس نزدیک بشیم و اگر ترس رو بشناسیم زیر این آوارها، زیر این لایه ترس خودمونیم که میتونیم خودمون رو ببینیم. لحظه‌ای که دستمون رو بالا ببریم و بگیم من قربانی سوء استفاده‌ام و تقصیر من نبوده. میدونی قصه شما چیه؟ و منم قصه‌م همینه. من اگر این کتاب رو شروع کردم و راجبش گفتم، این کتاب به نظر من از این عنوان، این یه نفر از دوستام ازم می‌پرسید که مهمترین چیزی که یاد گرفتی در مثلا سال‌های گذشته چی بوده؟ خیلی فکر کردم. برای من، برای شخص من، ممکنه برای دیگران نباشه، برای شخص من این عبارت ساده بوده: تقصیر تو نبود. و فهم این عبارت درهای جدید رو باز میکنه و بله، من مشتبهام و دستم بالاست و من قربانی هر سه نوع سوء استفاده‌ام در زندگی و تمام تلاشم اینه که بتونم بیام در شرایطی، در جامعه‌ای، در جایی بزرگ شدم، در نظام تربیتی بزرگ شدم که این حس رو به من سالها داده که این تقصیر من بوده، اما امروز میدونم که تقصیر من نیست و این کمک میکنه که بتونم آروم آروم ترس رو کنار بزنم. و قصه شما چیه؟ قصه شما میتونه نفرین‌های این ذهن یخ‌زده رو باطل کنه. این کلمات یونگ رو ببینید در مورد ترس، در مورد اثر ترس با رشد. اگر ترس از افتادن باشد، تنها راه نجات در پریدنی داوطلبانه است. ترس تو هر کجا که باشد، وظیفه ات نیست همانجاست. یه بار دیگه بخونم از اول. اگر ترس از افتادن باشد، تنها راه نجات در پریدنی داوطلبانه است. ترس تو هر کجا که باشد، وظیفه ات نیست همانجاست. دقیقاً در همان جایی که بیشترین ترس یا درد را احساس می کنید، بزرگترین فرصت برای رشد پنهان است. ببینید شخص از چه چیزی بیشتر از همه می ترسد تا بدانید بعداً از کجا رشد خواهد کرد. ببینید شخص از چه چیزی بیشتر از همه می ترسد تا بدانید بعداً از کجا رشد خواهد کرد. به این فکر کنیم. بزرگترین ترس ما چیه؟ از چی می ترسیم؟ و این ترس با چی تقویت شده؟ با نگفتن، با سکوت، با دردی که به تنهایی درون خودمون هم کردیم و بدونیم وظیفه ما گفتنه، برای اینکه در این جهان شرم داره حکومت میکنه، برای اینکه تعداد زیادی از آدم ها در انزوا فکر میکنن مقصر بودن و شاید قصه تو و شاید شجاعت تو و شاید گفتن تو کمک کنه که اون بفهمه که در تنهاییش تنها نیست، که خیشاوندی در این جهان داره. یه جا میخوندم که میگفت ما یک بار در کودکی جهان را دیدیم و بقیه زندگی تمامش خاطر است و حافظ است. یک بار جهان را دیدیم در کودکی و کل زندگیمون انگار تحت استبداد اون یک بار دیدن داره جریان پیدا میکنه و داره اداره میشه. منظورم اینه که مهمه که فکر کنیم که ما چی دیدیم در کودکی، مهمه که ما بفهمیم که ما با چه جهانی مواجه بودیم و در پاسخ به این جهان برای زنده موندن تو این دنیا چه مکانیزمای دفاعی رو ساختیم. و اینجوری میتونیم بفهمیم، وقتی نقشه مکانیزمای دفاعیمون رو بفهمیم که من اینطور 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 دارم از خودم دفاع میکنم، من اینطور دارم رفتار میکنم، وقتی نقشه مکانیزمای دفاعیمون رو بفهمیم میتونیم نقشه ترس هامون رو بفهمیم. برای اینکه اینا با همدیگه رابطه داره، مکانیزم دفاعی جایی ساخته میشه که من ترسی رو تجربه کردم. وقتی مکانیزم دفاعی رو دنبال کنیم ترس رو میبینیم. وقتی با ترس مواجه بشیم، نقشه ترس نقشه آزادیه، نقشه فهمیدن اینه که من از چی میترسم و چطور میتونم این ترس رو کاهش بدم. و نقشه آزادی نقشه گنجه، نقشه آزاد کردن همه مکانیزمای درونیه. و این مسئله مهم و اینه که نویسنده تاکید داره بر گفتن و این خود ترغیبیه که نویسنده ازش حرف میزنه، نه به دلیل ترس. میدونید شاید ما تمام مسیری که اومدیم برای موفقیت، برای زندگی، چیزی که ساختیم به دلیل ترس بوده، اما این نویسنده در مورد این حرف میزنه که مواجه شدن با ترس میتونه ما رو به طرز سالمی ترغیب کنه. ژان ژاک روسو میگه انسان آزاد به دنیا میاد اما همه جا در زنجیر است. انسان آزاد به دنیا می آید اما همه جا در زنجیر است. و این جمله من خیلی به این فکر فرو می بره که نکنه زنجیر خود منم. اگر من همه جا در زنجیرم، نکنه من خود زنجیر خودم، خود زندانبان خودم. و البته هستم. چرا؟ برای اینکه من سیطره گذشته بر زندگی رو دارم زندگی می کنم. برای اینکه من اون مکانیزمای دفاعی که رفتار منو شاکله حسی رفتاری منو میسازه همون گذشته است و من تا وقتی نرم سراغش، تا وقتی ترس بین من و گذشتم فاصله بندازه، تا وقتی شرم بین من و گذشتم فاصله بندازه، من از استیلا و از استبداد این گذشته رها نمیشم. و تو هم چنینی. ما در استبداد زخم هامون اسیری، در حالی که بزرگتر از زخم هامونیم، در حالی که اگه شجاعت داشته باشیم که مواجه شیم با این زخم ها، اگر ببینیم زخم ها رو، اینجاست که اتفاقا میبینیم نه، این میتونه قدرت ما باشه به طرز سالمی، نه به طرز خود تخریب گرایانه ای. و من میخوام بگم مهمه که بدونیم کار مهمی داریم میکنیم. مهمه که بدونیم ما برای آزادی خودمون از زنجیر داریم قدم بر میداریم. مهمه که وقتی این همه قسمت‌های سخت و دشوار رو با هم پشت سر گذاشتیم، بدونیم که این کار در جهانی که ابتذال فلجش کرده چقدر کار ارزشمندیه. توی کتاب افسانه عادی بودن که یه روزی راجعش مفصل حرف میزنیم، نوشته بود که واقعا هیچ وقت بشر اینقدر تلاش نمی کرده حواس خودشو پرت کنه. یه نگاه به جهان بکنید، آدم ها نمیتونن 5 دقیقه با خودشون تنها باشن. آدم ها نمیتونن، میترسن از خودشون که 5 دقیقه به خودشون سر بزنن و بلافاصله یه گیم، بلافاصله یه شبکه های اجتماعی، بلافاصله انواع و اقسام مسکن ها و مخدر ها رو به خودشون میزنن برای اینکه 5 دقیقه فکر نکنن. شما در چنین زمانه ای، شما در میان طوفان همچین حواس پرتی های مرگباری ایستادید و در آینه به خودتون و زخماتون نگاه میکنید و این باشکوهه، این درخشان کاری که دارید انجام میدید. و نتیجهش چیه؟ این همه رنج، این همه اذیت شدن، آزادی نتیجهش. نتیجهش آزاد شدن از استبداد زخم ها و استبداد گذشته است. همین که با همین یه ذره خودآگاهی، با همین یه ذره کنجکاوی، با همین سر سوزن شجاعتی که ما آدمای معمولی داریم به سمت این تاریکی رفتیم و داریم چیزهای جدیدی رو برای خودمون باز میکنیم، این خیلی چیز ارزشمندیه. تصدیق ترس اوج شجاعت. ما میترسیم و اینو باید تصدیق کنیم. قرار نیست ما سوپر پاور نداریم، ما شخصی ابرقهرمانای مارول نیستیم که نترسیم. چیزی که با شکوه تو این قصه‌ای که تو این 8 قسمت اومدیم اینه که ترسیدیم ولی انجامش دادیم. این با شکوه، این انسانیه. و نکته‌ای که خیلی اینجا مهم بود برای شخص من، خیلی ارزش داشت تو این سفر، این حس این بود که تنها نیستم. میدونید وقتی هزاران نفر شروع میکنن راهی رو، تو وقتی شروع میکنی و یه جا به یه تاریکی میرسی که نمیدونی باید چی کار کنی، حس این که تنها نیستی، حس این که کسان دیگری در این تاریکی به جستجوی خودشون بر اومدن و دنبال خودشون میگردند، حس این که کسان دیگری این شجاعت رو داشتن که تو این تاریکی قدم بذارن، حس خیلی دلگرم کننده ایه و خیلی حس مهمیه. چی با شکوه در از هزاران کودک شجاع که با چراغ عقل به دل تاریکی زدن تا آزاد بشن؟ چی با شکوه در از هزاران کودک شجاع که با کورسوی عقل که با چراغ کوچک خرد به دل تاریکی زدن تا خودشون رو پیدا کنن؟ و شما و ما همینقدر با شکوهیم. سفری که رفتیم منجر به التیام همه زخم‌ها نمیشه، منجر به این نمیشه که به لحظه 1-2-3 یا جادویی برسیم که دیگه زخمی نداشته باشیم، اما کمک میکنه که یه لایه، دو لایه یا چند لایه به خودمون، به چیزی که دفن شده زیر آوارهای تربیتی و فرهنگی، نزدیکتر بشیم. و این خیلی کار مهمیه، کمک میکنه تا یک زنجیر، یک نخ از این عروسک خیمه شب بازی پاره بشه و چیزی باتر از لحظه آزادی یک انسان، چیزی باتر از لحظه‌ای که تو احساس میکنی نخی از دست و پای تو، نخی که به گذشته وصل بود جدا شده چون گذشته فهمیده شده، چیزی باتر از جایی که دست تو خودت تکون بدی، نه گذشتت. و این تازه آغاز سفره. چیزی که مهمه اینه که بدونیم حالا که شرم رو شناختیم، حالا که شرم رو میشناسیم، حالا که به سختی به قلب شرم سفر کردیم، حالا که سکوت رو میشکنیم، حالا که قصه ای داریم برای گفتن، بدونیم که بحث بعدی بحث ترسه. حالا میتونیم با ترس طرف بشیم و خوبه که به این فکر کنیم، یعنی باید به این فکر کنیم اگر شد که ترس ما چیه. و هر هفته و هر ماه یک ترس رو، یک ترسی که شاید کوچکه رو، آرام آرام پشت سر بذاریم. میدونی ترس به ترس جلو بریم. لازم نیست از بزرگترین ترسمون الان شروع کنیم، از ترسهای کوچک و کوچک و کوچکتر شروع میکنیم و این مسیر سفره. از اینجا به بعد، حالا که شرم چیز ترسناک، حالا که شرم فرو نشسته، میشه با ترس طرف شد و لایه لایه میشه ترس رو از خودمون برداریم تا بتونیم خودمون رو ملاقات کنیم. لایه لایه. این جمله رو ببینید چقدر این جمله زیباست. من با این جمله چند ماه دارم زندگی میکنم. بگذار سقوط کنی اگر قرار است سقوط کنی، آن که خواهی شد تو را خواهد گرفت. بگذار سقوط کنی اگر قرار است سقوط کنی، آن که خواهی شد تو را خواهد گرفت. و این که میگم لایه لایه با ترسا بریم، همون سقوط داوطلبانه است که یونگ ازش حرف میزد. و کسی که تو رو میگیره، آن کسی است، آن نسخه جدیدی از توه که با ترسی مواجه شده و دیگه اون ترس نفرینش باطل شده و دوباره مرحله بعدی و خیشتن جدیدی است تو. آن که خواهی شد تو را خواهد گرفت. و بعد و آیا میشه روزی، این فقط آرزوی منه، آیا میشه روزی که در آغوش جان جهان خودمون رو پیدا کنیم در آخرین سقوط؟ من اینجور فکر میکنم، شاید اشتباه میکنم، که اصلا کل چیزی که براش به دنیا اومدیم، به نظر من، با وجود اینکه میگم ممکنه اشتباه کنم، ولی صادقانه دریافت قلبیمه که به شما میگم، من فکر میکنم کلش ملاقات با جان این جهانه. کل دلیلی که اینجایی، ملاقات با جان این جهانه که زیر خروار آوار ترس و شرم پنهان شده. و این کار آسونی نیست، اما خیلی ارزش، اما شاید ارزشمندترین کاریه که تو این زندگی، کنار همه کارهای ارزشمند دیگه‌ای که باید انجام بدیم، میتونیم انجام بدیم. من فکر میکنم این کاریه که براش به دنیا اومدی و این پایان راه نیست، این پایان سفر نیست. آنچه که با هم طی کردیم آغاز یک سفر بزرگتره و اون سفر بزرگتر شاید سفر به دنیای ترس هامونه. حالا آروم آروم تو این مسیر، تو این مواجهه با شرم رفتیم تو دل کودکی، رفتیم تو دل زخم‌ها، برگشتیم و نمردیم و این به ما این اعتماد به نفس رو میده که دفعه بعد کمی جلوتر بریم. و کمی جلوتر یعنی بیشتر پس گرفتن خود. هر چه جلوتر رفتن در دل تاریکی یعنی وسعت دادن به سرزمین خود، یعنی بیشتر پس گرفتن سرزمینی که از ما گرفته شده به دلایل مختلف با نیتهای خوب، یعنی پس گرفتن خود، میدونید؟ و این آغاز یک سفره، این راهیه که درش هر کدوم ما میتونیم به یک شفا دهنده مجروح تبدیل بشیم. این جاییه که ما کیمیاگری یاد میگیریم، یاد میگیریم که از زخم هامون دیگه نه عفونت گذشته، نه چیزی واگیردار که اون زخم رو بخواد تکرار و تکرار و تکرار کنه، بلکه نور از زخم هامون بیرون بیاد، نوری که بتونه دنیای تاریک ما رو کمی کمی روشن کنه. ما کیمیاگری داریم یاد میگیریم، تبدیل زخم ها به نور، و این کاریه که شفا دهنده مجروح میکنه. و شما اونید در تمام این سختی که کشیدید. آنچه که میشه بهش رسید همینه، همین که زخم های شما نور بشن برای کودکی که شاید در تاریکی گم شده و هم زخم شماست. شجاعت بدن به کودکی که شاید شجاعتش رو از یاد برده. و این حاصل این سفره و داستانه. من تجربه شخصیم تو این دو ماهی که با این موضوع سر و کله زدم و تمامش رو مثل تمام تمریناش انجام دادم، تمام آن چیزی که گفته بود رو، اگر در مورد گفتن از خود بود گفتم، اگر در مورد نامه به خود بود نوشتم، اگر در مورد گفتن به کسی بود انجامش ده، پا به پاش، اگر فیلم مشق شب بود دیدم، اگر گودویل هانتی که نابغه بود دوباره، همش رو انجام. این شاید اولین باره در تمام در واقع این مسیر که من به حرفای خودم گوش میکنم، کاری که شاید نمی کردم، شاید کاری که الان فهمیدم که به خیلیاش گوش نمی کردم، این بار به حرفای خودم گوش کردم و چیزی که به حرفای این کتاب، خودم، من کیم، به حرفایی که تو این کتابا پیدا می کردم گوش کردم. و چیزی که تجربه درونیمه اینه که احساس میکنم از یه مه بیرون اومدم. مثل این میمونه که پیلهی شکافته شده و البته هنوز کرم ابریشمم حس میکنم، هنوز بال رو حس میکنم درونم، ولی احساس میکنم مهی سیاه کنار رفته. و نمیدونم اینم احساس شماست یا نه، مهمه که شما بنویسید حتی اگر تجربتون ناموفق بود تو این مسیر، میدونید؟ چون کمک میکنه شاید به انسان دیگه‌ای که اون مسیر ناموفق رو حداقل بتونه از در واقع زبان شما بشنوه، کمک میکنه به پیدا شدن دیگران. خیلی خوبه، خیلی کمک مهم شماست که شما هم در مورد تجربتون از این سفر بنویسید. و آخرش میخوام بگم که افتخار میکنم که با شما هم سفر و هم زخم بودم و افتخار میکنم که در کنار هم دیگه این مسیر رو طی کردیم. این بخشی بزرگتر، این بخشی کوچک از یک سفر بزرگتره، من اینطور احساس میکنم. و یه مدتی، یه مثلا چند هفته من میرم که رادیو راه رو بسازم، پادکستمون، و اینجا در واقع فعلا چیزی تولید نمیکنیم، ولی دوباره بر میگردیم و رود رو جاری میکنیم و جاری هست در واقع ادامه میدیم. و من میخوام فقط پایان این در واقع سری رو با یه چیز متنی بخونم، یه شعری که خود نویسنده در واقع نوشته و سروده. این آخرین کلمات در واقع کتابشه. خودش نوشته: خاتمه کتاب شعری است که آن را با قلبم سرودم. اسم شعر اینه: به یک معصوم. تو معصوم به دنیا آمدی، اما معصومیتت پیش از آن که موجودیت پیدا کند از تو گرفته شد. تو محکوم به تماشا شدی، محکوم به شنیدن و احساس کردن چیزهایی که تجربهش هرگز حق کودکان نیست. تو محکوم به تماشا شدی، محکوم به شنیدن و احساس کردن چیزهایی که تجربهش هرگز حق کودکان نیست. چیزهایی که به تو احساس ناپاکی، فساد و آسیب می دهد. چیزهایی که کلیت تو را رو بودند و تو باقی زندگیت را در تلاش برای پاک کردن پلیدی، چرک و خاکروبه های سوء استفاده صرف کردی. باقی زندگیت را صرف تلاش برای بازگشت به معصومیتت کردی. بگذار آبهای شفقت تو را از حس شرم پاک کنند. بگذار آبهای شفقت تو را از حس شرم پاک کنند. تقصیر تو نبود. تقصیر تو نبود. هیچ وقت تقصیر تو نبود. تو معصوم بودی، پاک بودی. قلب و روحت هنوز پاک هستند. معصومیتت را در آغوش بگیر. بگذار در وجودت نفوذ کند. معصومیتت را ببین، بشنو و حس کن. دوباره با آن رابطه برقرار کن. به معصومیت خود بازگرد. این حقیقت توست. خیلی خیلی ممنونم ازتون که هم سفر بودید با من.